السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. قرار شد که هم درباره بهشت و هم درباره جهنم مطالبی رو خدمتتون عرض بکنیم برای شناخت بهتر ماهیت حیات ابدی، یعنی آینده خودمون و قرارگاه خودمون. این جلسه رو با بحث بهشت آغاز میکنیم. در ابتدا دعایی رو از امام سجاد علیه السلام خدمتون عرض میکنم که خیلی مهم هست و بعد میپردازیم به بحث خود توصیف بهشت و توجه به این نکته داشته باشید که همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، ذکر الاخرت دواء و شفا، یعنی داروست و شفای همه بیماری های انسان هست. بسیاری از بیماری های جسمی و روحی ما با یاد معاد و یاد آخرت شفا پیدا میکنه، کمان که بسیاری از مشکلات ما با یاد آخرت و یاد معاد برطرف میشه. اما چه جوری یادی بکنیم؟ این یاد خیلی مهمه که اون آثار رو داشته باشه. یه مقدار اشاره در این باره صحبت بکنیم. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم دعای امام سجاد هست. شما اول ببینید که امام سجاد چه کسی هست، یعنی خلیفت الله، مظهر خدا، سایه خدا در روی زمین، مثل اعلاست. حالا ایشون وقتی که با خداوند تبارک و تعالی روبرو میشه این دعا رو میکنه. به موضع حساسیه که حضرت دست به دعا برمی‌داره و این رو درخواست میکنه از خداوند تبارک و تعالی که ما هم باید همین گونه باشیم و نوع نگاهمون رو با نگاه معصومین تنظیم کنیم. هر چقدر نگاه ما در زندگی در مورد مسائل مختلف با نگاه معصومین یکی باشه، قرب ما به اونها و سنخیت ما با اونها بیشتر هست و پیوند ما با اونها عمیق‌تر هست و ارتباط ما با اونها در حیات دنیا و آخرت بیشتر خواهد بود. اسألک به حق کل واجب علی جمیع خلقک، خدای من از تو درخواست میکنم به اون حق واجبی که بر همه مخلوقاتت داری. ببینید حضرت چی و دستاویز قرار میده که چه دعایی میکنه. خدایا تو به گردن همه بندگانت حق داری، تو آفریدیشون، وجودشون رو دادی بهشون، همه چیشون از تو هست، هر چی که دارن از توست و مالک هیچ چیز از خودشون نیستن و بی نهایت بهشون نعمتهای دنیایی و آخرتی براشون در نظر گرفتی و حالا به حق این حقی که تو به گردن مردم داری من ازت یه درخواستی میکنم. درخواست چیه؟ این چند تا رو دقت کنید. لما تحرتنی من الافات، خدایا منو از آفتها پاک کن. ما خیلی وقتا عقلمون نمیرسه که کارهای سنگینی که داریم رو بیاندازیم گردن خدا، چون لا حول ولا قوه الا بله بالله العلی العظیم. خب آه یه کاری هست سنگینه برای ما، سخته برای ما، اذیت کننده است، فشار داره. خود خدا داره سر نماز ما میگه که از من کمک بگیرید دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این استعانت در همه کارهاست. به موسی علیه السلام فرمود حتی علف گوسفنداتم از من بخوا، نمک غذاتم از من بخوا. توحید یعنی این، یعنی که انسان بفهمه که هر چی که داره بهش میرسه داره مستقیم از جانب خدا میرسه. توحید یعنی لحظه به لحظه، آن به آن من دارم وجودم رو و نیروم رو از خدا دریافت میکنم. پس بنابراین لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، من هیچی از خودم ندارم، هر چی که هست توانش رو خدا داره میده، نعمتش رو خدا میده، قدرتش رو خدا میده. من میخوام این لیوان رو بردارم یه مقدار از این شربت بخورم، از این معجونی که برای گلوی من هست، قاشق رو میخوام بردارم تکون بدم، این تا خدا به من اجازه نده، نیرو نده، من نمیتونم این قاشق رو بلند کنم یا بگیرمش توی دستم. این توان رو خدا به ما میده. بنابراین کسی که اینجوری خودشو میبینه اون موقع موحدانه از خدا درخواست میکنه، یعنی برای هر کاری یه یا الله داره، بسم الله الرحمن الرحیم داره، الهی به امید تو داره، میخواد یه آشپزی بکنه، میخواد لباسشو بپوشه دعا داره. شما در لباس پوشیدن ما دعا داریم، برای حمام رفتن دعا داریم، برای تخلی دعا داریم، برای هر کاری این دعا هست. یعنی خدای من در هیچ صحنه ای جونی توانی ندارم که کاری انجام بدم، همش تو هستی. حالا دقت کنید ببین این شخص امام سجاد علیه السلام چقدر قشنگ دعا میکنه، میگه خدای من از تو درخواست میکنم به خاطر اون حقی که به گردن همه بندگانت داری منو پاک بکنی از آفتها. به نحوه ادب دعا کردن رو ببینید، منو از آفت ها پاک بکنید. آفت خیلی مهمه، چون ما همه چیز تو زندگی میتونه آفت بده، کل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره، حتی بعضی از چیزها آفتاش زیادتر هستش. خب شما سلامتیت آفت داره، دندونات آفت داره، باید بزنید دندون پزشک، میبینید از یه مدت دندون آفت میزنه، همه جای بدن آفت داره، حافظه ما، خیال ما آفت داره، فراموشی میاد سراغمون، کارکردهای داخلی بدن، سیستمهای داخلی آفت داره، سیستم عقلی ما آفت داره، روابط ما، کار اقتصادی داریم میکنیم درآمدمون خوبه، یه دفعه آفت میزنه شخص ورشکست میشه، روابط عاشقانه و عاطفی ما با پدر مادر خواهر برادر، عشقای زمینی همه آفت دارن، میتونن دو نفره که فوق العاده عاشق هم هستن بعد از هم متنفر بشن، اینا آفت دیگه. و زندگی ها رو، رابطه ما با خود خدا و با غیب آفت داره. مثلا یه رابطه خیلی خوبی با خدا داره، یه دفعه رابطه خراب میشه. یه رابطه خوب با قرآن داره، رابطهش با قرآن به هم میخوره، میبینی که هفته ها ماه ها با قرآن کاری نداره، قهر دیگه، خطرناکه. این انسان یه دوست خیلی دورم داره باش قهر میکنه، ناراحته، عذاب وجدان داره، عرض کنم خدمتون که دلشوره داره و بخواد این قهره یه جوری برطرف بشه، ولی میبینه که این آدم الان چند هفته است با قرآن قهر، قرآن نخونده، لذت نمیبره ازش، ناراحت هم نیست هستن. یعنی این حد مریضیش اونقدر شدیده که خودش هم متوجه نیست که الان دچار چه آفتی هستش. یه آفته. با امام زمان هیچ رابطه خاص خوب و قشنگ و رفت آمدی، انسی، دعایی، هیچی نداره. خب یه آفت وحشتناکه. به امام زمانش هیچ کمکی نمیکنه، این آفت وحشتناکه. نماز میخونه، نمازش به درد نمیخوره، این آفته. و خیلی چیزای دیگه تو جنبه های مختلف ما آفت. و کار علمی میکنه متوقف میشه، کار معنوی میخواد بکنه آفت میخوره، نمیتونه ادامه بده. خیلی انسان تو زندگیش وجود داره، درس میخواد بخونه، شروع میکنه درس خوندن، نمراتش هم خوبه، کارش هم خوبه، بعد یه دفعه میبینه افت تحصیلی شدید پیدا میکنه، با نشاط ببینه نشاطش از بین میره. آدم با محبتی خشکی پیدا میکنه، اشک داره، گریه داره که حال خیلی خوبیه، بعد بهار بیباران میشه کلن، بسن میبینه که میره تو حرم مثل مرده میره، چوب خشک مثل مردن برمیگرده، با اولیاء خدا انسش از بین میره، با مؤمنین و صالحین انسش از بین میره. این همه آفته دیگه. پس ما باید مراقب کنیم، ما در دریایی از آفتها هستیم که دائما باید به خدا پناه ببریم، دائما باید به خدا و اسماء الهی پناه ببریم و از خدا کمک بگیریم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، سه تا اسم خدا رو کشیدی وسط که خدا بگه که در امان باشی با این سه تا اسم من، آدم باید با این سه تا اسم بتونه ارتباط برقرار بکنه، رب، ملک و اله. باید بشناسه آدم چه اسمی رو صدا بکنه. شما یه موقعی مادرتو لازم داری که بهت کمک کنه، الان از باب مادری بخواد برات یه کاری بکنه، به مادرت نمیگی خانم فلانی لطفا به من کمک کنید، میگی مامان. این اسم اعظمه. وقتی میگی مامان، مامان میدونه که تو از باب فرزندی الان بهش نیاز داری و این اسم رو صدا کردی. چه اسمی از خدا رو صدا بکنیم که کار بکنه برای ما؟ تو چه موقعی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسه، تفرق دل، تفرق ذهن، پراکندگی حواس، دلشوره ها که میاد، افکار منفی، همه آفته. افکاری که میاد سراغ انسان، میخوای بخوابی خواب بد میبینی، این آفته. میخوای بخوابی افکار بد میاد سراغت، آفته. از خواب پا میشی دل و دماغ خوشی نداری، آفته. با روزگار خوب نیستی، میشه آفت. همه چی رو تیره و تار و سیاه میبینی، میشه آفت. خب اینا آفته، یکی دوتا هم نیست، در همه ابعاد ما آفت داریم. در ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی میتونه آفت داشته باشه و متنوع. ببین حضرت چون جایگاه خودشون استاد خدا میدونه، پناهندگیش هم خیلی قشنگه. میپره تو بغل خدا، مثل بچه‌ای که نوزاد خیلی کوچولو 5-6 ماه تو همه چی میپره بغل مادرش. ما اینو بلد نیستیم، ما متاسفانه چون یه راه رفتن یاد گرفتیم دیگه، فکر میکنیم همه چی دست خودمونه و خلاصه همین بارا رو میتونیم بکشیم. توحید رو باید از بچه یاد گرفت. بچه تو همه شرایطش، تمام ذهن و دلش به بابا مادرشه یا پدرشه و در کوچکترین حوادث میدوه بغل اینا و هیچ کس رو به اینا هم ترجیح نمیده. پدر مادر اصلا براش، ما اینجوری نیستش که خانواده آسمانیمون یا خداوند برامون اصل باشه. هیچ استمدادی از اینها نداریم، هیچ کمکی از اینها نمیگیریم. بعد هم همینجوری 60 سال نماز بخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من فقط از تو دستور میگیرم، از تو فرمول میگیرم، از تو سبک زندگی میگیرم، از تو قاعده میگیرم و فقط هم از تو کمک میگیرم. خب داریم دروغ میگیم، ما استعانت نداریم، کمک نمیگیریم. برای همین زندگیامون که خیلی خراب میشه، خیلی وقتای زندگی ضعیف ما، خدا نمیخواد ما از نظر پولداری ضعیف باشیم. اهل بیت میگه ما شیعیانمون رو پولدار دوست داریم، و اصلا میگه من از ما شیعیان، از شیعیان ما نیست. امام صادق میفهمه که جمع مال رو دوست نداشته باشه، پولدار شدن رو دوست نداشته باشه. زندگی شیعیان باید یه زندگی خوب، مرفه، شاد، آرام. اینا اهل بیت اینو برای ما میخوان، ولی ماها بلد نیستیم. یعنی خیلی بی خود، به خاطر که توحیدمون ضعیفه، از معدن قدرت، منشأ قدرت، قدرت نمیگیریم. همه کارا رو میخوایم خودمون انجام بدیم با حول و توان خودمون. خب میخوریم زمین دیگه. خودم میتونم، خودم استادم، خودم بیزینسمنم، خودم تاجرم، خودم نمیدونم استادم، خودم چنینم، خودم چنانم، میدونم میره میخوره زن. اصلا یادمون میره استعانت کنیم از خدا. هنر یه آدم موحد این هستش که هر چقدر توانمنده توان خودشو نمیبینه و مثل معصوم فقیره فقیره فقیره، دست خالی میره پیش خدا. تعقیبات نماز عصر خیلی مهمه، بخونیم اینا رو. لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرر، خود من هیچی ندارم، من دست خالیم. ائمه رو نگاه کنید چجوری حرف میزن، همین امام سجاد، خود دست خالی تر از من کی؟ بدحال تر از من کی؟ ضعیف تر از من کی؟ امام همه چیز خلقت تو دست اینه، اما اصلا جدی نمیگیره اینجور چیزا رو. امام خدا رو جلو چش خودش داره ببینه، همه کار خودتی، همه کار خودتی. و ما این انشاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه، یادمون میره اینا رو. نه من خدا میتونم، خودم پول دارم، الان پول جیام پره، پول ماشین دارم، سلامتم، نه اینجوری هم اونجوری هم. بعدم میریم میریم که این همه آدم به در و دیوار خوردن، ما هم مثل اونم. نه من خودم تحصیل کردم، دکترا دارم، من خودم استادم، من خودم بچه‌مو میتونم تربیت بکنم. امام اینجوری نیست، امام نمیگه من بچه‌مو خودم تربیت بکنم، میگه دامن خدا رو میگه خدایا اعنی علی تربیته، خدای تو کمک کن من اینو تربیت بکنم درست. خود به پس خودم بر نمیام، چه برسه بچه‌هام، تو کمک بکن. پس خودم بر نمیام. شما در صحیفه سجاده حضرت میگه خدایا تو من میگی که من خودمو تربیت بکنم، خودمو بسازم، من پس خودم بر نمیام، تو من کمک کن، تو اصلا منو تربیت کن خدایا، اینم نظر گردن من، من کاره نیستم، چی بلدم، چی میفهمم، چی میدونم، چقدر توان دارم، خدایا تو منو تربیت کن. ببین این فهم یه آدم موحده، خودش خلیفت اللهه، همه چی تو دستش، اما همه رو واگذار میکنه به خدا. خدای تو 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 ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. همین چه گفتی میتونم خودم، ازان شکست میخوره. خدا میگه خب پس برو دیگه، خودت چی رو خودت میتونی. تا دستتو پر دیدی خدا میگه پس این پره دیگه، نیاز نداره، واگذارت میکنه به خودت. تا گفتی من خودم همه کار هستم، بله بفرمایید برو انجام بده. فلسفه دعا همینه که شخص میگه من هیچ کارم، چون حقیقت رو میبینه، میفهمه غنی مطلق، خودش هم فقیر مطلق، این فقره. قرآن میگه خدا شما رو از فقر و از ضعف خلق کرده. آدم عاقل، آدمی که فهیم هست، آدمی که معرفت داره، همیشه همینه میبینه، من قدرت دارم، من توان دارم، من پارتی دارم، من پول دارم، من تحصیلات دارم، من آشنا دارم. بیا ببین اونایی که این همه دارن الان زندگیشون چجوریه، اوضاع زندگیشون چجوریه. از آفت ها منو دور کنی، همه آفت ها رو انسان نیت بکنه. و آفیتنی من اقتراف الاسام، خدایا تو به من عافیت بدی از ارتکاب گناه. ما خیلی وقتا نمیدیم به خدا، به خدای زورم نمیرسه، تو کمک کن من گناه نکنم، تو من عافیت بده که من گناه نکنم، معافم کن از گناه، تو من عافیت بده ای خدا. ما عقلمو میرسه به خدا بریم اینجوری حرف بزنیم؟ این معصومه، میگه خدای تو من عافیت بده من گناه نکنم، تو من قدرت بده گناه نکنم. لا حول ولا قوه الا بالله. برای همه چی آدم باید بگه، برای همه چیز. ببین چقدر ادب خوبه، آدم بی ادب نشه، بیچشم رو نشه، گستاخ نشه، خودشو نگاه بکنه. سرتو از سجده برمیداری میخوای بلند شی، به حول الله و قوته اقوم و اقوم، من با حول و قوه الهی دارم بلند میشم و میشینم، به حول و قوه الهی هیچ کارم، لا حول ولا قوه الا بالله. چقدر خوب آدم ادب داشته باشه. و آفیتنی من اقتراف الاسام به توبت من که علیه، تو به سوی من توبه کن، تو برگرد رو تو کن به من، چون خدا توابه دیگه. انهو کانه توابا، تواب یعنی خدا تند و تند حواسش بندش هست، برمیگرده سراغ بندش، مثل مادری که یک سر رجوع داره به بچهش، بررسیش میکنه مبادا طوریش بشه. خدا اینجوری با بندش خود تو، من اگه بنده موفق بشه توبه کنه، توبه خدا انسان توبه میکنه، نه اول خدا توبه میکنه، برمیگرده به سوی ما که ما توبه بکنیم. خیلی وقتا خدا برمیگرده ولی ماها قبول نمیکنیم، فلا اقبل منک، ازت قبول نمیکنم. خدا میگه بیا بیا، میپذیرم، تمام گناهاتو جبران میکنم و گذشتهتو جبران میکنم، گناهاتو تبدیل به حسنه میکنم، این بنده نمیپذیره، لجبازه، گستاخه، دعوت خدا رو پس میزنه. و نظرت منک الا ترضا بها عنی، به 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 به، خدایا یه نگاهی به من بکن که با این نگاه از من راضی بشی. برای کسی که آدم هوشمند و عاقلیه و دل داره، این که خدا ازش تو زندگیش راضی باشه خیلی مهمه. خیلی ها همین جوری هم که به خودشون نگاه میکنن میدونن خدا راضی نیست، ولی مهم نیست براشون، ادامه میدن همین جوری. میدونن خدا این شوهرداری، زنداری، بچه داری رو قبول نداره، این کار اقتصادی رو، این لقمه رو قبول نداره، میدونن خدا این عبادت رو نمیپذیره، ولی مثلا مهم نیست، میام و میخواد بپذیره میخواد نپذیره، همین همینجوری میخونم، میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه میخونه. دوستی داشتیم خیلی شوخ بود، طلبه بود، من قبل از که برم قم زندگی کنم چهارشنبه میرفتم حجره ایشون توی، خیلی شوخ هم، بچه های جبهه جنگی، ولی خب خیلی شیطون و شوخ. یه میبینیم بچه های خیلی نجیب، مثل خودش شر و شور نبود، بچه خیلی نجیب مذهبی، خیلی ناز، اومد تو حجره، من نبودم البته، اگر نمیذاشتم امام تو اون حجره، قبل از که من برسم گفته بود که علی آقا اینجا قبله کدوم وریه، حالا مثلا تو شما نشستید قبله کدوم وریه، گفته بود این وریه، دنگش گرفته به این شور، این نماز خلاصه ظهر عصرش رو میخونه، بعد میگه اکبر شوخی کردم این وریه، این دوباره یه چهار رکعتی هم این ور میخونه، اکبر شوخی کردم این ور بود، ببخشید آقا، اونم نجیب باشه، آخرش که با ستاش غلط بود، خدا وکیلی این وریه. دوباره این آخر سر دیگه نماز درست کرد. هفته بعد یکی این تخصا مثل خودش اومد حجره، مثل خودش اومد، این شعر و شعرهای جبهه و جنگ، این خودش، کپی خودش اومد و گفت علی آقا قبله کنون وریه، خب نماز خونم، گفت این وریه، این خوند و نماز که تموم شد گفت جواد شوخی کردم این وریه، گفت بارو بابا خدا کلاشم بندازه بالا، همین چهار رکعتم خوندم، خدا کلاشو بندازه بالا، عمران دیگه من نماز نخونم، به جهگو علی تو رو خدا من گفت به من چه میخواستش درست به من بگی، عمر نخوند، آخرم نخوند، نماز همین چهار رکعتم خوندم، خیلی هم خدا دلش خوش بشه من چهار رکعتم نماز خوندم. بعضی واقعا اینجوری هم خدا باید خیلی خوشحال باشه، خیلی هم خدا شکر بکنه، به کیو شکر کنه، خدا شکر بکنه، باید دو رکعت نمازم میخونیم، حجابی داریم، یه روزه میگیریم، میدونم اینا، میخواد راضی باشه میخواد نباشه، حالا دیگه گفته بخون دیگه، ما داریم میخونیم، افتخار دادیم بشه دو رکعت هم میخونیم، و به خدا دیگه هی من که رد راضی هم راضی نیستم، اینجوریش کن اونجوریش کن، بعد اسم بخونی بابا. بعضی هم اینجوری، خدا رحمت کنه که این بچه ها، اون هم همینجور مثل این جواد ما تخص بود. بیدارش میکردم، علی پاشو اذان نماز بخون. علی شما باید به اینجور میاد جبه ها بچه رزمنده تاپ خط شکم بود، گفت شما بچه از بلوه اوله وقت همه تو میزید سر خدا، سر خدا رو شلوغ میکنید. وای میساد آخر، آخر که دیگه آفتاب داشت میزد دستاش اینجا پتون میکرد بینجور میکرد. یعنی وضو موضوع نه، خدا بره خیلی هم خوشحال باشه من دارم یه دو رکعت نماز با تیمم بخورم. یعنی میذاش قشنگ لب طلایی که میشه نزدیکی که دیگه آفتاب زد پا میشد یه تیمم میکرد دو رکعت نماز میخون تموم. تو از این بدتر هم داشتیم، مثلا بیدارش میکردیم بلند نمیشد، بعد به زور میشه اینجوری میکرد چشاشو میبست میرفت وضو میگرفت، بعد میومد همون چشم بسته نمازو میخون، بعد مثلا یه بخوام بگفت حرف نزن خوابم میپره تخت خود همجوری میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، یه قلط میزد میپره تو رخت خواب و ادامه خواب تو نمازش هم اینجوری. بعضی واقعا مش مهم نیست، خدا دوست داره اینو دوست نداره، خدا با خیلی هم ممنون من باشه من الان دارم دعا کرد نماز بخونم. من شنیدم آمین اصلا خدا بهتر از من کیو داره؟ اما بهتر دیگه کی؟ بعضی اینقدر راحتن و خودشیفتن، ولی امام اینجوری نیست. آدم حسابی ها خدای از ما راضی باش، براشون مهمه معشوق راضی باشه ازشون. خیلی حرف آدم موقع مردن میفهمه رضایت خدا یعنی چی. دست در دنیا کوتاهه، داری میمیری، داری میری اون طرف، داری میری اون طرف تو برزخ. اینجا مهمه که اگه اون هوا من راضی نباشه چی میشه؟ اگه من با اخم برم اون طرف، با پس کردنی و سیلی برم اون طرف چی میشه؟ رضایت خدا شوخی نیست. و رضوان و من الله اکبر، بالاترین چیزی که منده بهش برسه که خدا ازش راضی باشه. حدیث داریم از بهشتم بالاتر این احساس رضایت. خود خدا به بهشتی ها میگه از بهشت بالاترم هست، و رضوان و من الله اکبر، او خیلی بالاتره. این حس که خدا منو ازم راضیه، این حس که خانواده آسمانی از من راضی هستن خیلی مهمه. و حبابت کلی به نعمت موصوله بهمه، چه کلمه ایم حضرت به کار برده. حبابت میگه مهرورزی کنی به من، محبت کنی به من با نعمت مستمر، نعمت موصوله، پیاپی نعمتاتو برای من بفرستی. امید به خدا اینجوری بگیم، خدا نعمتاتو همیشه و پیاپی برای من بفرست. دیگه چی؟ به کرامت تبلغ بی، حالا اینجا دقت کنید، به کرامت تبلغ بی شرف الجنه، این غایت رو دقت کنید، این خیلی مهم. چنان کرامتی به من ارزانی کنی که من به شرافت بهشت برسم. بهش خیلی شرافت داره، افتخار به مفتخرشم به بهشت، شرافت داره، مشرف شدن به بهشت خیلی. بگذاریم که پیامبر میفرماد که بعضی ها هستن که بهشت بهشون افتخار میکنه و بهش مشتاق‌تره به اینها تا اینها مشتاق‌تره به بهشت. بعضی رو بعضی ها دیگه، ولی بهش شرافت. امام سجاد عرض میکنه به خدا، خدایا به من یک کرامتی بده که من تبلغ بی شرف الجنه، منو برسونه به افتخار و شرافت بهشت. اینو باید بخواید از خدا. بعد خلنل بگید بعد خلنل جنه، خود من داخل بهش کن، مرتب همیشه جز دعاها باشه، خود برم داخل بهش کن، بهش تو ازت میخوام. اینو دائما به خدا بگید. خب دیگه بالاتر از بهشت اینجاست، اینجاست که انسان وقتی که بهشت رو ترکیب میکنه با این بالاتر از بهشت، حالش خوب میشه، یه حال خوبی داره، یه زندگی پرنشاطی داره. ممکنه زندگیش مصیبت زده باشه، الان همسرش رو از دست داده، فرزندش رو از دست داده، خودش سرطان داره. عرض کنم خدمتتون که عزیزانش، این خانم خواهر عزیزمون که تازه به رحمت خدا رفتن، از اعضای کانال فعالان بودن و چقدر خوب زحمت کشیدن. خب سالها که مادر سرطان داشت از مادرش پذیرایی کرد، مادر که به رحمت خدا رفت خودش هم سرطان گرفت، همین دیروز به رحمت خدا رفت. خودشون هم برای روح شادی روح ایشون و همه اموات خودتون و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و بدوارثان و بیوارثان صلوات بلند خلق بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. تو اوج مصیبت ولی این خانم خیلی خانم قوی، عالی، فعال، مجاهد، کمک امام زمان، با انگیزه، ببینید این حس حالای قشنگ رو هم داشت. خودش مادرش به رحمت خدا رفت، سرطان گرفت، خودش هم سرطان داره. ببینید قوی، عالی، حال آدم رو خوب میکنه. ابدیت، نگاه به آخرت خیلی، اصلا این تبیین که من شکر خدا که این دنیا زیاد طولانی نیست، زیاد ادامه نداره، این زندان زیاد طولانی نیستش، تمام میشه این دوره محدودیت ما، آدم حالشو خیلی خوب میکنه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، همیشه میگفت اینو میفهمون، این ذکر رو بگید، این نیز بگذره، این خیلی خوبه، همه چی میگذره، همه چی میگذره. علامه خدا رحمتش کنه میفهمون، من دیم ماجراهای غمگینم کرده بود، رفتم خدمت استادم مرحوم قاضی، پیر خرد پیشه نورانیم برد زمن زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان، شاد باش. همه چی میگذره، میرسیم به دارالقرار، شاد میشیم انشاءالله هممون. کجا؟ و مرافقت محمد و اهل بیته صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد، محمد هم مرافقت، همنشینی، همراه رفاقت، همین صرف همنشینی نیست. بعضی آدم با ایشون همنشین هم هست، شاید هم زندگی هم باشه، ولی باش رفاقت نداره، اصلا باش نمیتونه انس بگیره، باش نمیتونه حال بکنه، صفا کنه، پدرشه، مادرشه، همسرشه، هست با هم زندگی میکنن ولی از هم لذت نمیبرن، مونس هم نیستن، غمخوار هم نیستن. مرافقت یعنی همنشینی که درش رابطه، رابطه رفیق بازیه، خیلی قشنگه مرافقت. من به این مقام برسم، این حال آدمو خیلی خوب میکنه. مرافقت محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فر. این نعمت از همه نعمت، اصل بهش بالاتره، این که من با پیامبر، اهل بیت، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، با همه اینا رفاقت و رفت آمد داریم. بهشت از اول تا آخرش مهمونی بازیه، همش اینجوری با رفاقت و مرافقت و دوستی و برو و بیا و بی درد سر. هزینه هم که نمیخوای بپردازی اونجا، چون خودت مسئله خدایی، حالا میرسیم میخونیم براتون، هرچی که میخوای میآفرینی خودت دیگه، هر جوری، هر چی، هر مقداری خودت اراده میکنی به اذن خدا. این خونه ماست عزیزان، این آینده همه ماست، جدی بگیریمش و براش تلاش بکنیم. نذاریم کم و زیاد دنیا عصبانیمون کنه، قصه دارمون کنه، ناراحتمون کنه، افسردمون کنه، بعد از ابدیت بیفتیم. کسی که برای دنیا قصه میخوره آخرتشو از دست میده، بهشتشو از دست میده. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا، بگید همه دیگه حفظید دیگه از بس گفتیم، من بکا علی دنیا دخل النار. هر کس که به دنیا گریه کنه قصه دارشه، قصه جهنمی میشه. دنیات کم شده، آخرتت داره اضافه میشه دیگه، قصه نداره که. فلانی فلان چیزو داره تو نداری، خب تو که بردی که به تو ندادن که. کی میبره؟ اون که اینجا اون بچه داره تو نداری، خب پس تو جایگاهت خیلی بزرگتره. بچه رو بخوا از خدا، خدا میگه برای هر باری که از من خواستی من برات خیلی چیزای بزرگ گذاشتم. دعاهات بی نتیجه نیست. اما خود پیامبر فرمود لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم الا ما ذبیانکم. اگه شما میدونستید خدا برای شما چی ذخیره کرده، هیچ وقت به خاطر چیزایی که بهتون داده نشده قصه نمیخوردید. هیچ وقت حسرت زندگی کسی رو نمیخوردید. هیچ وقت زندگی تو با هیچ کس مقایسه، میگه این زندگی هم خیلی هم خوبه. بعضیا انقدر نادونن که زندگی هاشون پر از داشتناشونه، یعنی به داشتنها تو زندگی نگاه میکنن که ما چی داریم. آدم مؤمن و هوشیار داشته هاش نداشته هاشه، به نداشته هاش فکر میکنه. زندگی من از این جهت که خیلی چیزا رو ندارم قشنگه، از این که مریضم، از این که درد دارم، از این که هر چی که بخوام نمیتونم تهیه کنم، از این که خیلی از چیزایی که الان نیاز هست لنگم. این براش معنا داره، این میفهمه خدا ولش نکرده، از نداشته هاش میفهمه چقدر عزیزه، از نداشته هاش میفهمه چقدر محترمه، چقدر خدا بهش توجه داره، چه جایگاهی داره. از داشته هاش نمیشه فهمید. داشته ها که خدا به کفارم میده، خدا میگه اگر مؤمنین حسوده نمی کردم من سقف و ناودون خونه کفار رو هم طلا می کردم. ولی مؤمنین حسوده می کنن، میگه نه آخو خدا به اینا که کافره چقدر حال داده، ما تا اومدیم مسلمون شدیم، تا اومدیم نمیدونم دینش رو قبول کردیم، این همین باید. چون میگه خدا میگه بابا این تمام زندگیش، همه ابدیتش همین چهار روز دنیاست. خوشی اینا شما رو به حسادت وادار نکنه، چشمتون دنبال زندگی این اون باشه. حتی خودیا هم همینطور، اصلا چشم دنبال هیچ دارایی هیچ کس نباشه و هیچ وقت خودتو با هیچ کس مقایسه نکن، خیلی غلطه. همین که احساس نداشتن، بدبختی، فقر و محرومیت به دست بده، احساست کاملا دروغه، چون تو داری خودتو با مقیاس دنیا قیمت گذاری میکنی و این اشتباه ترین روش قیمت گذاریه. پیامبر میگه میخوای قیمت گذاری کنی، با نداشته هات قیمت گذاری کن، نه با داشته هات. ما حزنتم علی ما ذبیانکم، به اون چیزایی که خدا بهتون یعنی بهتون داده نشده هیچ وقت قصه نمیخوره. همه مادر دارن، من مادر ندارم. خب همه مادر دارن، تو مادر نداری، اصلا نمیدونی مادرت کیه، بابات کیه. این چیزش ننگی نیست که کسی باباشو ندونه کیه، ما ندونه مادرش کیه، ننگی نیست. این مال یه مقوله بخش حیوانیه یا بخش گیاهیه، حالا یه ضعف اینجوریه، مثلا مهم نیست. نه من دیگه بچگی اینجوری بزرگ شده و الان عقده شده برام، اصلا زندگیم تلخ، الانم که شوهر کردم نمیتونم با زندگی شوهرم ارتباط بگیرم، با بچه هم نمیتونم. چرا همش این حرف ذهن شیطان میبرش تو حمله عقب گذشته. اصلا مهم نیست، من پدر مادرم مشخصه، پدر مادرم اهل بیت هستن، خانواده‌ام اهل بیت هستن، همه چی هم مشخصه. حالا ندونم که این بدن و جنازه رو کی به دنیا آورده خیلی مهمه یا سخته، اذیت میکنه منو، اون رو خیلی کسی آورده به دنیا دیگه، حالا هرچی، یک کسی آورده به دو نفر ازدواج کرده من اومدم به دنیا، اصلا مهم نیست. ولی خب شیطان میاد اینو بزرگ میکنه برام. پس هیچ وقت با هیچ کس خودمون رو مقایسه نکنیم. آدم هوشیار نداشته هاش براش خیلی مهمه، جز ثروتشن، جز طلباشن از آخرت. شما آخر برج نگاه کنید، میگن آقا مثلا حقوق شما رو نریختن به حسابتون. وقتی نریختن به حسابتون یعنی چی؟ بقیه رو ریختن به حسابشون دارن خرج میکنن، بعد شما رو به حسابتون نریختن یعنی چی؟ کار کردی ولی به حساب، یعنی چی به حساب نریختن؟ طلب داری دیگه، همه رو طلب داری. خدا میگه هر چی به داده نشود یا ازت گرفته شد همش رو از خودم بخواه، همه رو بهت میدم، بهترشو بی نهایتشو بهت میدم. پس قصه دیگه چیه؟ شکر کن خدا رو، راضی باش، از زندگیت لذت ببر، از داشته هات لذت ببر، شکر کن، از نداشته هاتم شکر. امام سجاد میگه خدای من تو رو اونگونه شکر میکنم بر بلاهام که بر نعمتام شکر میکنم. آقا هیچی مثل این نیست، اینو از دست ندیم. اگه کسی حتی بهشتم بره اینو نداشته باشه بده، بهشتم بره اینو مرافقتو نداشته باشه بده. بهش اگه قشنگه این که آدم بره زندگی کنه با خانواده آسمانیش، دوستانه تو مهمونیاشون شرکت کنه، بتونه مهمونی بده چهارده معصوم مهمون کنه خونش، بتونه خونشون بره مهمونی، بتونه همه انبیا رو ببینه، صدیقین رو ببینه، شهدا رو ببینه، صالحین رو ببینه، اینا خیلی مهمه. این آینده شماست، جدی بگیریدش، دوستش داشته باشید و براش تلاش بکنید. اصلا حس این که من یه روزی این دنیا میرم، میرم تو بغل خانواده آسمانی، میرم تازه کس و کار من اونجا هن، همشون کس و کار ما اهل بیتن، انبیا هن، صدیقین هن، شهدا هستن، یه عالم از فرشتار رفیقام هستن، با این فرشتا ما چه برنامه داریم. این اصلا حس این که من به زودی از اینجا میرم، میرم اون طرف، کلی شاد میکنه آدم ها، غم ها و دغدغه ها رو برطرف میکنه. این یه چیزی که امام سجاد همچین دلشو برده که آخر دعاش میرسونه بهشت، بعد بالاتر از بهشت رو میگه. اینو ما بخوایم دائما، دعا کردن باید از حرفه‌ای ها یاد بگیریم دیگه، یا حرفه‌ای دعا میکنن. ما به ما بگن دعا بکنید همش، آیا حاجت داری؟ من اینجوری دیگه، الان مثلا مکه میرید، مشهد میرید، خیلی التماس دعا داریم، بعد میگیم حالا دعاتون چیه؟ میگه یا امر جمادیه، یا امر گیاهیه، یا امر حیوانیه. یک کسی بگه خیلی درمونده ام، خیلی التماس دعا دارم، خواهش میکنم دعا کن، به ندرت شما یک کسی رو پیش پیدا میکنی که وقتی میگه خیلی درموندم، خیلی گرفتارم، دعا کن، بحث آسمون رو داشته باشه، بحث رابطهش با غیب باشه. هر چی اسمش همین پایینه، اصلا اونا رو مشکل نمیدونه. این که الان حالش خوب نیست، آفت داره، رابطهش با غیب، با اهل بیت، با خانواده آسمانیش، با فرشته ها، با انبیا، با صدیقین و شهدا و صالحین نمیتونه رفت آمد بکنه، اصلاش مسئله نیست. الان مسئلهش همین چیزای پایینی هستش، همین درگیری ها اینجوری. یه کسی که همه ابدیت رو میبینه، او میتونه بگه مشکلات چیه، کجا چیا مشکله و چیا مشکل نیست. ما بسیاری از چیزها رو براش عزا میگیریم، گریه میکنیم، روح خودمون و خانوادهمون و همه رو جهنمی میکنیم، آتیش میزنیم برای چیزی که اصلا مشکل نیست و نداشتنش ننگی نیست و نداشتنش یه امتیازه. و بعد چیزایی رو اصلا بی خیال هستیم برای مهم نیست که نداشتنش خیلی ننگه و خیلی خطرناکه اگه نداشته باشید. اون تو اصلا برای دغدغه نیست، مشکل نیست. آدم تا خودشو نشناسه دغدغه هاش انسانی نمیشه، دغدغه هاش یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه. انسان وقتی فهمید کیه تازه غمهاش قشنگ میشه، دغدغه هاش سر جای خودش میاد، ترساش تنظیم میشه، شجاعتاش تنظیم میشه، دلشوره هاش تنظیم میشه، آرامشاش تنظیم میشه، همه چیش تنظیمه وقتی میفهمه کیه. چون همه رو بر اساس قیمت جاودانه خودش، قیمت انسانی و ابدی خودش تنظیم میکنه. این آدم منظمه، این آدم متعادله، این آدم کاملا متعادل. پس اینو ما فراموش نکنیم که بالاترین نعمتمون رسیدن به این امر قشنگ هستش. یه روایت کوچولو هم بخونم. یه صلوات خط بفرمایید. جانم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. لما خلق الله جنت عدنن خلق فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تکلمی قالت قد افلح المؤمنون. یه خدا وقتی بهشت عدنو چقدر تأکید میکنه اینو بخواید دلبری خدا میخواد بکنه تو بهشت، تو قرآن بهشت عدن رو توصیف میکنه که بعدن در موردش توضیح میدم. میگه موقعی که خدا بهشت عدن رو خلق کرد، خلق فیها تو این بهشت چیزی خلق کرد که هیچ چشمی تا به حال ندیده. یعنی شما وقتی میری اونجا اصلا برات عجیبه اونجا، من اصلا اینا چیه؟ اینا داره یه جایی وارد بهشت میشن میوه های میخورن، میگن آها اینا شبیه به اینها رو کل ما رزق و من ها من سمرت رزقن قالو هادا لذی رزق نامن قبل. آها اینا ما تو بهش یه نمونه های از اینا داشتیم. اون کجا این کجا؟ تو دنیا عوض میخوام، یا تو دنیا ما یه نمونه های داشتیم ازش، ولی نه ما لا عین و رأت اصلا چشم ندیده تا به حال. یه چیزایی میبینه اونجا که اصلا سابقه یه ذهنی براش نداره. ولا اوزنان سمعت هیچ گوشی هم نشیده اینجا چیزا رو، نه موسیقیشو نه نجواهاشو نه نمیدونم هیچیشو، نه دیدنیهاشو چشمی دیده نه شنیدنیهاشو گوشی شنیده. ولا خطر علی قلب بشر به قلب هیچ انسانی هم خطور نکرده. یعنی شما هرچی زور بزنی نمیتونی تصور کنی اونجا چجوریه. چیز بزنی مگر یکم اگه یه جنین، شما رابطه همون اینجوریه دیگه، رحمی هستش، یه جنین تو رحم مادر اگه بفهمه دنیا چیه ما هم میفهمیم آخرت چیه. جنین چیزی میتونه بفهمه از دنیا؟ میتونه حدس بزنه؟ نه. یه بهشتی آفریده خدا اینجوری. حالا اینجاش دقت کنید، ثم قال لها تکلمی. قربون پیغمبر برم، از این حدیث قشنگتر خود پیغمبره. پیغمبر با همه شخصیتش نشسته اینو برا ما گفته که به گوش ما برسه. چرا؟ چرا پیغمبر خواست این به گوش ما برسه ما اینو بفهمیم؟ اصلا چرا اون سالها فکر الان ما بوده و برای ما اینو طراحی کرده؟ بابای مهربونمونه، بالاخره اینو یه منظوری داشته که برای ما رسوندادش دست ما، به گوش ما میرسونش، به دست ما میرسونش. حالا دقت کنید راجب بهش حرف بزنه. ثم قال لها تکلمی، با من حرف بزن. خدا به بهشت میگه، به بهشت عد میگه، خب آفریدش به اون قشنگی. حالا خدا میگه که بگو. این که میگه تکلمی یعنی تمام اجزای بهشت مثل آدمایی که میبینید شعور دارن همش، همه چی. یعنی شما با درختت هم که میخوای حرف بزنی، میگه هوس موسیقی میکنید، درخت میگه برات موسیقی اجرا میکنه که نشنیدی اصلا، اگه اهل بهشون موسیقی رو بشنون میمیرن. همه چیز بهش شعور داره. بعد میگه خود بهش، بهش میگم با من حرف بزن. خدا میگه با من حرف بزن یعنی چی؟ یعنی بگو در مورد خودت. بهش چی میگه؟ قد افلح المؤمنون، به راستی حتما مؤمنون رستگارن، برد کردن مؤمنون. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، مؤمن برد کرده، دنیا داره آخرت هم داره، هم دنیا رو داره هم ابدیت رو. حالا خصوصیت مؤمنین چی است؟ مراجعه کنید به خود سوره مؤمنین، این چند تا آیه رو با تفسیرش حتما بخونید، خیلی قشنگه. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم تا آخر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.